اگر به حمله سایبری، یعنی به یک رخداد سایبری که منتج به آسیب زدن، منتج به خراب شدن، منتج به غیر فعال شدن سیستم ها و خدمات میشه، اینجا بله. حمله سایبری. خب پس این جنگ شده. ولی جنگ سایبری یه مسئله داره. جنگ سایبری همیشه به صورت فعال نیست، خیلی وقتا به صورت غیر فعاله، یعنی ما سنسش نمی کنیم ولی داره رخ میده. مثلا مثل تهدیدات غیر فعال، وقتی اطلاعات یه جا نشت میکنه، اصطلاحا میگن لیکیج میکنه، وقتی بله. اطلاعات داره نشت میکنه، کسی متوجه نشت کردنش نیست، چون اطلاعات همون زمان که داره از یه فرستنده به یه گیرنده میرسه، همون موقع یه فرد سومی هم داره اونو برمی‌داره.
بله.
اینم یه جنگ سایبریه. ما جنگ سایبری رو میتونیم اینجوری معنی کنیم: اگر که ما از رایانه یا اسلحه های دیجیتالی استفاده کردیم برای اینکه بتونیم اقدامات خشونتبار یا ضربه زننده رو انجام بدیم، یه جنگ سایبریه. حالا چه جوری اینا رو نسبت به زیرساخت‌های خودمون مدیریتش کنیم؟ اینا مباحثی هست که سازمان پدافند غیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر به شکل ارائه اهداف کلانش، رسالتش، مأموریتش و راهبردهاش ارائه میده. اگر که وقت هست من خیلی سریع راجع به اون مطلبی که شما فرمودید انواع حملات بگم، منتها نه به شکل تعریفی، به شکل خیلی کوتاه.
اجازه بدید بریم یه بخشی از پیامک‌های دوستان رو بشنویم و برمیگردیم مجدد از شما پاسختون رو میشنویم. فقط پاسخ‌های این بخش محبت کنید که خیلی کوتاه باشه. سپاسگزارم.
بسیار عالی. همون اول برنامه از مردم خوبمون خواستیم که نظرات خودشون رو با ما در میون بذارن. آقای محمود رضا از تهران به ما پیامک دادن، گفتن که از نمونه مخاطراتی که در عملیات حوزه سایبری در واقع میشه بهش اشاره کرد، همون تخریب یا سرقت منابع مالی در روند پرداخت‌های عمومیه که از نظر ایشون اون دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر این روند و این مشکل رو اطلاع بدن به مرکز پدافند سایبری کشور. نظر شما رو در این حوزه بدونیم که آیا اصلا این انتقال اطلاعات صورت میگیره یا بده یا خیر؟
ببینید بله، در نظامنامه تعاملی که از طریق شورای عالی فضای مجازی در واقع اتفاق خوبی است که در طی چند سال اخیر بین دستگاه‌های متولی حوزه امنیت فضای سایبر مثل مرکز مدیریت راهبردی افتاس، مرکز ملی فضای مجازی، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات و مجموعه زیرفت اون اتفاق افتاده، یک نظامنامه هماهنگی مسئولیت هاست که مسئولیت‌های این دستگاه‌ها رو نسبت به رخدادهای سایبری و مخاطرات در واقع مشخص کرده. از بنا به شدت تهدید و حملاتی که اتفاق می‌افته، مسئولیت رو متوجه یکی از این دستگاه‌های مسئول کرده. از خیلی کم تا شدت بسیار بالای اون که به عنوان بحران و بعد از اون فاجعه ما یاد می‌کنیم ازش. منتها اتفاقی که از سمت دولت نسبت به مردم باید به عنوان کسانی که مشارکت کننده در فضای سایبر هستن و علاقمندن که کسب و کارشون تداوم داشته باشه یا اخص دریافت خدماتشون استمرار داشته باشه، اون نظام آگاهی بخشی و آگاهی رسانی عمومیه که متاسفانه باید بپذیریم در کشور نسبت به این موضوع یک مقداری ما ضعف داریم.
درسته. بسیاری. البته یه پیامک دیگه هم اومده، نیکان ذوالفقاری به ما پیامک دادن، گفتن که رسالت قرارگاه پدافند سایبری کشور مسئولسازی و پایدارسازی سرمایه‌های سایبری کشور در مقابل تهدیدات دشمنه. آقای دکتر، آیا این موضوع شما در واقع تایید می‌کنید یا خیر، و اینکه چقدر ما به این در واقع مسئولسازی در مقابل تهدیدات دشمن تونستیم نزدیک بشیم؟
بله درسته، همینطور که شنونده عزیزمون گفتن، ببینید اصلا رسالت سازمان پدافند غیرعامل در حوزه فضای سایبر این هست: تأمین و توسعه امنیت، ایمنی و پایداری در فضای تبادل اطلاعات کشور. برای این موضوع، برای اینکه این رسالت انجام بشه، محقق بشه، مأموریتی رو سازمان پدافند تحت عنوان سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، توسعه امنیت، ایمنی و پایداری فضای تبادل اطلاعات کشور در برنامه خودش داره که یک تعداد راهبردی هست برای اینکه این محقق بشه، و برای این کار مثلا میان اقدامات مربوط به ساماندهی، انسجام بخشی و هدایت راهبردی مجموعه های علمی پژوهشی و صنعتی مرتبط با این حوزه رو برنامه ریزی میکنن، نهادینه کردن اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرحهای توسعه شبکه‌های ارتباطی و الکترونیکی در نظر میگیرن، و حالا کارهایی که بخوایم بکنیم. ببینید، سازمان پدافند به طور کل میاد به سازمان‌های دیگه این موضوع رو میگه که یک اصل کلی وجود داره: ما بر مبنای در حقیقت آسیب‌ها آسیب هایی که داخل یک مجموعه هست تهدیدات شکل میگیره. سازمان پدافند غیر عامل میاد به سازمان ها کمک میکنه که سازمان ها بیایید با مشارکت ما با همدیگه تمهیداتی رو بچینیم که آسیب پذیری های شما شناخته بشه که از بیرون سیستم تهدیدات برانوی آسیب پذیری شما شکل نگیره.
درسته. پس یعنی این چشم انداز در واقع تحقق پیدا کرده.
الان چند ساله که سازمان پدافند به سازمان‌های مختلف توصیه‌هایی رو میگه. خب حالا این که ممکن همین الان اون شنونده عزیز اگه داره این پاسخو میشنوه با خودش بگه پس چرا بعضی از اقدامات، بعضی از حملات سایبری رخ میده؟ بعضی از اینا به خاطر اینکه همون آسیب‌پذیری‌ها که گفته میشه سازمان‌ها توی پوشش دادن و حذف کردنش بعضن کوتاهی میکنن، جدی نمیگیرن و این باعث میشه که اون تهدیدات از بیرون سیستم عملی بشه. ولی بعضی وقتا این آسیب پذیری ها واقعا تشخیصش خیلی سخته، چون یک پلتفرم سکویه که از بیرون برامون تهدید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر عابدی، شما هم در حد یک دقیقه اون جنبندی نهاییتون و بحثی که راجع به مشارکت میخواستید بهش اشاره کنید رو بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض من اینه که ما در فضای سایبر در یک فضای تعاملی داده محور هستیم و در اینجا همه بازیگرانی که عضوی از این فضا هستن به عنوان اعضایی هستن که یک نقش رو ایفا میکنن. ما یک نکته مهمی رو که در سطح جامعه، حالا معطوف بشیم به جامعه سایبری که در فضای سایبر تعریف بشه، یکی از مشکلاتی که باش مواجهیم پذیرش هست. در تمام دنیا این مشکل رو دولت‌ها و حاکمیت‌ها باش مواجهن. وقتی به نحو مطلوبی پذیرش، سطح مطلوبی از پذیرش در کشورها برخوردار خواهیم بود که نقش داشته باشیم در فرایند سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای این تصمیمات.
بله.
روش و سازوکار این حالا یا پلتفرم ها یا سکوها یا هر شیوهی هستن که حکرانی مشارکتی رو بین همه بازیگران این مجموعه فراهم میکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر، آقای بزرگ، با شما هم یه اشاره خیلی کوتاه در حد همون یک دقیقه اگر که الان میخواید حملات رو تیتروار بفرمایید، حملات سایبری یا موضوعی که الان مد نظر خودتون هست.
خواهش میکنم. ضمن تشکر از شما فقط یک جمله رو یا یکی دو جمله خیلی کوتاه بگم. عرض کنم خدمت شما که جنگ در عرصه پنجم یا فضای سایبر با جنگ در عرصه های زمین، هوا، دریا و فضا فرق داره. شروع و پایانش مشخص نیست. این نوع جنگ یک نوع جنگ اجتماعیه.
بله.
چون اجتماعی دست نیروی خاصی هم همیشه نیست و توسط نیروی خاص همیشه انجام نمیشه. خواهش میکنم هموطنان عزیز ما حتما به هفته پدافند غیرعامل و مواردی که منتشر میشه گوش کنن. حتی در زمینه استفاده از فضای سایبر در خانواده باید اقدامات پدافندی رو انجام بدن.
موضوع برنامه امروز ما مسئولیت زیرساختی حاصل پدافند سایبری بود که در خدمت استادان بزرگوار جناب آقای دکتر محسن آقایی، استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، پژوهشگر حوزه سایبری و کارشناس مسائل استراتژیک فضای سایبری بودیم. همچنین جناب آقای دکتر محمد عابدی، دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک و کارشناس امنیت سایبری. از این که در خدمت شما بودیم بسیار خوشحالیم و امیدوارم که برنامه بعد رو هم از دست ندید و ما رو همراهی بکنید. وقتتون بخیر باشه انشالله. خدا نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، تا زمانی که تلخی زندگی دیگران رو شیرین میکنید بدونید که دارید زندگی میکنید. در جستجوی عشق نباشید، خودتون عشق باشید و عشق خلق بکنید. جایی که تنفر تبدیل به عشق بشه بهترین جای دنیاست.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. امام خامنه ای مقدس الله العالی. ایران قوی، ویژه برنامه هفته پدافند غیر عامل. پدافند غیر عامل، دفاع جامع در جنگ ترکیبی، آرامش دفاع سایبری در جنگ جدید، شبکه های اجتماعی و جنگ شناختی، پدافند زیستی، تجربه ها و دستاوردهای عبور از کرونا، پدافند شهری، ارتقاء کیفیت زیست شهروندان، جمعیت و ایران قوی، پدافند غیر عامل، علم و فناوری، ایران قوی. سازمان پدافند غیر عامل کشور.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ذهن آدم دوستان مثل ساعتی است که مدام از کار میفته. ذهن رو باید با فکرهای خوب کوک کرد. هر روز رو بهتر از دیروز آغاز بکنید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وسنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هست.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به تو برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدید شد این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنم، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونم. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، مولا الموحدین علی علیه السلام می‌فرماید هر که می‌خواهد ایام عمر خود را آزاد زندگی کند، طمع رو در دل خیش جای نده. انشالله که همه شما هموطنان گرامی آزاد، چرا که در قرآن هم آمده که ما شما را آزاد آفریدیم. انشالله که شما این طمع رو از خودتون دور بکنید تا بتونید آزاد زندگی بکنید.
ایران من، بهشت من، شکوه من، سرای من، خاک منی همراه با بقای تو، بقای من. من اومدم که با تو تا خود سحر سفر کنم، توی هجوم شب میام که سینمو سفر کنم. دنیام که هم دست بشه، ما دست میدیم به دست هم، دست رو دست نمیذاریم به خون لاله ها قسم. ما از تبار سلمانیم، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برات جوشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نوا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژی محکم. رهاتر از همیشه این تو ای صبور پر غرور، فکر شکستن تو رو به گور میبرن بگور. طوفان میاد و میگذره ولی تو هستی موندگار، ما سر میدیم به پای تو که تو بمونی پایدار. اگه که آتیش بباره تو راه تو سیاوشیم، تو مرزهای امن تو ما هر کدوم یه آرشیم. ما از تبار زنمانی میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برات روشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نوا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژی محکم. ما از تبار زنمانی میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشید همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، روایت رنگ‌ها عنوان میان برنامه است که تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه اکتبر با
اون دوره تمام روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برخی کارشناسان معتقدند سیاست چیزی جز ثمره هویت‌های اجتماعی نیست. به عبارتی برای یک سیاست مطلوب ابتدا باید در زندگی اجتماعی افراد اشتراک‌هایی ایجاد کنند تا آنها به سیاستی همسان برسند. طبق این الگو رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند برای ذهن مخاطب هویت‌های اجتماعی هم تعریف کنند.
آره واقعا همینجوری، ولی خب میدونی که توی جوامع سنتی و اونایی که هسته خانواده پدره، خب این فشار روی آقایون هست و اگه مثلا بیکار بشن، بی پول بشن، متاسفانه شاید از طرف همسرشون یا خانوادهشون مورد فشار باشن که تو کار نمی کنی، تو بیاری، تو همش توی خونه خوابیدی. ولی اصلا به این فکر نمی کنن که خب شاید توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن، تو امکان داری بری سر کار و حقوقت ماها پرداخت نشه.
نگرانی ها را از چشمانداز تاریک آزادی ها در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن افزایش داده. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را پیش درآمد سرکوب آزادی‌ها در دولت بعدی دانستند.
نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی مبادرت می‌کنه به تصفیه گروه‌های ناراضی، تصفیه گروه‌های مخالف.
در اینجا تکنیک رسانه‌ای شکل می‌گیرد که می‌خواهد در جامعه ایران دوگانه‌سازی ایجاد کند و به اصطلاح بین مردم خط بکشد. اصطلاحاً این شگرد را گاردریل می‌گویند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
رسانه بیگانه یکی از کارهایی که انجام میدند اینه که معمولا یک دشت از موضوعات رو که مخاطب برای خودش تقسیم بندی داره، میان با یک سری از گارد ریل های مفهومی یا یک سری از عبارت ها به مثابه گارد ریل این طرف و اون طرفی میکنن. یعنی یک نوع خاصی از خط فرضی رو ایجاد میکنن به واسطه این مفاهیمی که حاصل کردن، که مخاطب احساس کنه در جامعه هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ تعریف هویتی وجود ندارد مگر در تعریف هویت من و اون، اون و من، ما و اونا، اونا و ماها. بنابراین یک فضایی وجود داره تحت عنوان آدرسازی، دیگری سازی. من مثال بزنم، رسانه‌های بیگانه خیلی دوست دارن که دو قطبی ها در جامعه شکل بگیره.
بهترین روش رسانه‌ای در استفاده از شگرد گارد ریل ایجاد گروه مقابل است. افرادی که از نظر رسانه‌های بیگانه اقلیتی هستند که برای همه تصمیم می‌گیرند. نتیجه این شیوه هم عدم شرکت در انتخابات است.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و کمپین تحریم انتخابات در حال گسترده شدن است.
با طرح این پرسش که چرا باید پای صندوق رای بروند عنوان کردن که رای ندادن آغاز نگفت است.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت است. خیلی مثل روز روشنه، هم حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردم ایران نیاز دارن تحریم رفع بشه. همین ماجرای برق نشون میده که جدا باید تحریم ها رفع بشه، وگرنه حکومت و کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. این فقط مسئله بیت کوین نیست، صنعت برق ایران هم به صنعت نفتش فرسوده شده.
شگرد گارد ریل معمولاً برای مخاطبی استفاده می شود که مخاطب دائمی این شبکه ها محسوب می شود و در دراز مدت می شود در حوزه اجتماعی ذهن او را تغییر داد. شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
میان آرزوی تو و معجزه خداوند دیواری است به نام اعتماد. پس اگه میخوای به آرزوت برسی به او اعتماد کن. هیچ کودکی نگران وعده بعدی قضاش نیست، زیرا به مهربانی مادرش ایمان داره. امیدواریم شما دوستان عزیز هم در زندگی و کار و تلاشتون به خداوند اعتماد بکنید و تلاش بکنید برای اینکه این اعتماد رو با ایمان و ایقان انشاءالله تقویت بکنید تا در زندگی موفق باشید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه ترنج از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید که همکارانم به طور زنده این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنن.
ترنج.
با نام و یاد خدای مهربان باز می‌کنیم دفتر این هفته ترنج را.